بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان خداجو و فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس برنامه همچون گذشته جناب استاد دهنوی هستم. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. صحبتی دارید جناب استاد دهنوی؟ بفرمایید تا من شماره تلفن برنامه رو مطرح کنم.
من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. انشالله امیدوارم بتونیم با مباحث خوبی در خدمتشون باشیم.
انشالله. معمول عزیزان شنونده شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف رو دارند. ولی باز ذکر میکنیم که تا اگر عزیزانی در دسترسشون نیست یا تا حالا این تلفن رو نداشتن، از این به بعد اگر خواستند سوال خودشون رو مطرح کنند یا پیشنهادی داشتن، با این شماره ها تماس بگیرن. 29 10 551 و 29 10 552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. و اگر به صورت کتبی میخواید سوال خودتون رو مطرح کنید، به قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 میتونید مکاتبه کنید. جناب استاد دهنوی، بحث دو بخش داشت. سلسله مباحثی در بخش اول مطرح میشد با توجه به نیاز عزیزان شنونده، در بخش دوم سوالات پراکنده پاسخ داده می شد. در بخش اول به راه‌های ایجاد نظم رسیدیم بعد از اون مباحثی که در اهمیت و ضرورت بحث نظم مطرح شد.
بله.
شما تا حالا 4 روش رو مطرح کرد: روش الگویی، آموزش انضباط، روش اینه که فایده نظم رو برای کودکانمون تبیین کنیم، خود این خیلی موثره که کودکانمون متمایل به نظم بشن، بخش چهارم یا روش چهارم ایجاد بعضی از محدودیت هایی که لازمه در زندگی، که تاکید کردید شما این حد تعادل باید در این محدودیت ها رعایت بشه. راه های دیگه ای هم هستش، بفرمایید. ممنون میشه.
بله. راه پنجم تهیه امکاناته از راهکارهای ایجاد نظم. من معتقد هستم اگر ما 4 راهکار قبلی رو رعایت کنیم، والدین الگوی خوبی برای نظم باشن، مصادیق نظم رو آموزش بدن، فواید نظم رو تبیین کنن و محدودیت‌هایی هم در زندگی وضع بشه، اما امکانات اجرای نظم برای کودک نباشه، فایده نداره. امکانات بسیار مهمه. به این معنا که وسایلی که نیاز است برای اینکه او وسایل تحصیلش رو ریخته پاش نکنه، بتونه جایی برای آویزان کردن لباساش داشته باشه. مثلا همین بحث لباس کودک.
بله.
خب اگر یه چوب لباسی مخصوص کودک وجود نداشته باشه، والدین نباید انتظار داشته باشن که او لباسش رو روی زمین نندازه. این خودش یک امکانه. امکانات این گونه ای هم چنان خرج و هزینه گزافی نداره. تهیه‌اش کار بسیار مشکلی نیست.
کمدی مخصوص خودش داشته باشه.
بله. برای این هم باز من نکته‌ای دارم عرض میکنم خدمتتون. چوب لباسی مخصوص کودک. حالا این چوب لباسی ممکنه پایه‌دار باشه، ممکنه دیواری باشه. فقط نکته‌ای که مهم هست، باز گاهی من می‌بینم رعایت نمی‌شه. خانواده‌های عزیز برای فرزندشون چوب لباسی نصب میکنن، اما رعایت تناسب اون ارتفاع جا لباسی و قامت کودک رو نمیکنن. این خیلی مهمه که این شرایط هم رعایت بشه. خب ممکنه کودک چوب لباسی مخصوص نداشته باشه، اما در منزل یک چوب لباسی جا لباسی مشترک خانوادگی باشه، ولی گاهی اونقدر پره که جایی برای کودک نیست. لباس‌های فصول مختلف گاهی میبینید روی این جا لباسی هست. خب توصیه‌مون اینه که مادران عزیز، این بیشتر وظیفه، البته حالا نه اینکه وظیفه مادر باشه، پدر هم میتونه این کار رو بکنه، لباس‌های فصل‌های گذشته رو تسویه کنن.
آخر تابستان رو... هنوز لباس‌های زمستان روی چوب لباسی
گاهی می‌بینید هست. خب طبیعیه که دیگه جایی نیست. اگر بنا هست کودک ما از چوب لباسی خانوادگی استفاده کنه و دیگران، من توصیه‌م اینه که اون چوب لباسی تقسیم بشه، مشخص بشه، 2 شاخه 3 شاخه مال اون فرزند باشه، 2 مال اون یکی باشه، به تناسب میزان لباسایی که دارن. جا کفشی پر از کفش کهنه و نو، ما انتظار داریم کودکمون کفشاشو تو جا کفشی بذاره. خب طبیعیه که این کار امکان نداره، چون فضایی برای اون نیست. خب تصفیه بشه، کفشای کهنه هر از چندگاهی جمع بشه از این جا کفشی که مورد نیاز نیست، و بعد خود جا کفشی ممکنه اصلا تقسیم بشه، مشخص بشه. اگر 4 طبقه داره، 4 ردیف داره و 4 نفرن اعضای خانواده، مشخص بشه که هر طبقه برای کی هست، که بعد بهانه‌ای هم دیگه دست کودک و دیگران نباشه.
بله.
کودک ما میز تحریر داره اما کشو نداره، وسایلش روی میز پراکنده است. البته اون میتونه روی میزش مرتب کنه، منظم کنه، اما اگر کشو باشه خب قطعا کار راحت داره. اون چیزی که حضرت عالی فرمودید کمد مخصوص، بله کمد مخصوص یا تاقچه. حالا ممکنه خانواده بگن ما در توانمون نیست که کمد تهیه کنیم، خب باید به یه گونه حداقل تاقچه‌ای در اختیار او باشه، ولی او اختصاص داشته باشه اون تاقچه به کودک تا کتاباشو بذاره، وسایل تحصیلشو قرار بده. در اتاق کودک سطل زباله نیست، ما انتظار داریم زباله هام مثلا روی زمین و روی میز ریخته نشه. برای کودکان خردسال که اسباب بازی‌های زیادی دارن، خوبه کارتون‌هایی برای جای این اسباب بازی‌ها باشه. او نداره، اسباب بازی ها ولوه میریزه. خیلی خوبه که ما به فرزندمون بیاموزیم همینطور که ما خونه داریم اسباب بازی هم خونه دارن.
بله.
و اینا باید برن تو خونه شون که همون کارتون هایی هستش که عرض کردم.
من یه جعبه کوچیکی هستش جای مداد تراش و مداد و اینایی که معمول هم هستش، هیچ خزینه هم نداره.
نداره اینها، عرض کردم اینجوری نیست که اینا حالا خزینه کذافی داشته باشه برای خانواده، برای لوازم تحریر، اسباب بازی های خردسالان این امکان هست. من یک نکته امنیتی رو عرض کنم چون گاهی مشکل ایجاد شده برای خانواده ها متاسفانه. اگر خانواده های عزیز دراوری دارن و کشوهایی داره،
درست،
که هر کشو برای اعضای خانواده هست، حتما توجه داشته باشن اون کشو پایین رو اختصاص به کودک بدن. گاهی این نکته خیلی کوچیک توجه نیست، اون کشو بالا اختصاص پیدا میکنه، کودک میره از این در کشوهای دراور میگیره میره بالا و گاهی اتفاقات افتاده، هم ممکنه دراور سقوط کنه، هم ممکنه خود کودک سقوط کنه و مشکلاتی رو برای او ایجاد کنه. کودک میخواد نقاشی کنه، ما امکانات در اختیار او قرار نمیدیم. خب طبیعی است، این یک نیاز فطریه برای کودک، او دوست داره، لذت میبره که نقاشی کنه. خب اگر وایت بوردی، تخت سفیدی، تخت سیاهی که اینها هم کوچیکش در اندازه‌های مختلف الان خوشبختانه هست، چقدر خوبه تهیه کنیم روی اون وایت بورد، روی اون تخت سیاه، تخت سفید، کاغذ کیلویی، الان کاغذهای کیلویی هست که میشه روی اینها بچه ها نقاشی کنن، گران هم نیست و اصلا مخصوص همین جور کارا، چرک نویس و برای این جور کاراست. گاهی کودکان دوست دارن زیر بار این تخت سفید و سیاه و اینا نمیرن، همچین مایلن رو دیوار نقاشی کنن.
درست.
خب اگر واقعا چنین روحیه‌ای داره، گوشی از دیوار انباری رو آدم میتونه اختصاص بده به همین کار، او جایی داشته باشه.
درست.
بنابراین امکانات بسیار مهمه.
نکته خیلی خوب رو جناب استاد دهنوی اشاره کرد، این احساس ملکیت یه نیاز آدمه که این احساس کنه که این کشو مال منه،
مال منه،
این کمد مال منه، یه نوع احساس شخصیتی ممکنه بکنه.
قطعا در رشد شخصیتی کودکان ما واقعا اینها موثره، واقعا موثره. او احساس میکنه آدم شده، او احساس میکنه جایگاهی داره، حالا محلی از اعراب به قول طلبا داره. خیلی اینا در رشد شخصیتی فرزندان ما بسیار مؤثره. یه کارای کم خرج هم هست، حالا فکر میخواد، یعنی شاید هم عرض کنم، نه اینکه خانواده‌های عزیز این رو نمیدونن، ما خیلی از نکاتی که میگیم اینجوری نیست، عزیزان ما ندونن، گاهی غفلت هست و ما میخواییم عزیزانمون رو از این غفلت در بیاریم، بگیم بابا ببینید هیچ خرجی نداره، فقط شما بگید این برای شما، این اختصاص به تو داشته باشه عزیزم، اون خود شخصیت پیدا میکنه و رشد میکنه.
اینجا بیشتر رو اون اهمیتش تأکید میشه که اون مهم بودنش رو لااقل بدونن.
بله بله. راهکار ششم هموار کردن گذرهاست. به چه معنا؟
بله.
کودک معمولا وقتی میخواد از یک فعالیت به فعالیت دیگه گذر کنه، این خیلی براش مشکله، لذا ما باید در این گذر از این فعالیت به فعالیت دیگه او رو کمک کنیم. به چه شکل؟
نه.
از قبل اعلام کنیم الان او مشغول بازیست، مشغول انجام تکالیفه، یه کاری داره انجام میده.
برسه.
مادر یا پدر اعلام کنن 10 دقیقه مونده به شام، هنوز 10 دقیقه مونده، ولی ما 10 دقیقه قبلش اعلام کنیم تا او کم کم آمادگی گذر از یک فعالیت به فعالیت دیگر رو پیدا کنه.
این برای ایجاد نظم مفیده.
بله بله. یعنی اگر ما این زمینه رو آماده کنیم، او دیگه به موقع برای شام حاضر میشه.
بله.
وگرنه اگر شما این آمادگی رو در او ایجاد نکنید، 10 بار هی باید بگید شام، شامت سر شد، چرا نمیای؟
بله.
یا برای خوابیدن مثلا، تا موقع خوابیدن 5 دقیقه باقی مونده، 5 دقیقه دیگه وقت خوابه، این رو ما تذکر بدیم تا بتونه راحت از مرحله ای به مرحله دیگه گذر کنه. و آخرین راهکار که عرض من در این قسمت تمام، تشویق و تحسین کودک. این از مهمترین راهکارهای نظم آموزیه. اگر دیدیم کودکمون در جهت نظم حرکتی کرد، به یک محدودیت ما تن داد، او رو تشویق کنیم و و در ضمن دلیل تشویق رو هم حتما بهش بگیم. در باب تشویق، چگونگی تشویق، انواع تشویق که البته معمولا در کنار تنبیه مطرح میشه، من خیلی حرف دارم که اگر خداوند توفیقی داد در همین سلسله مباحث قسمت اول برنامه‌مون وارد این مبحث و مقوله هم انشاءالله خواهیم شد.
انشاءالله. پس شما 6 روش رو برای ایجاد نظم در چند برنامه اشاره کردید؟
7 مورد، 7 راهکار رو خدمتتون عرض کردیم.
حالا من این که نوشتم 6 تا بینم 7مش کدوم بود؟ روش الگویی، آموزش انضباط، تبیین فایده نظم، 4 محدودیت بود، 5 تهیه امکانات، 6 تشویق و
هموار کردن گذرها که عرض کردم و 7مین مورد هم تشویق
و تحسین. بله، بخش اول برنامه تمام شد، یعنی بحث نظم رو داشتیم و راه و شیوه های ایجاد نظم. بخش دوم و سوالات تلفنی شما عزیزان. اولین سوال تلفنی،
بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. من درباره اینکه آقای دکتر صحبت میکنه سوال دارم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من پسرم 16 سالشه الان، اول دبیرستان هستش، بعد تا کلاس تا راهنمای سوم معدلش 19 بوده، بردم به مدرسه دبیرستان خوبم اسمش نوشتم با چه تلاشی، بعد بچه مؤمنی هم هست، بسیجی ولایتی مؤمن، نمازخون، یه نمازش نماز صبحش که وقتی قضا بشه این حتما میخونه، میدونم نمازش نمونده، یه سال روزه واجب شد، مکلف شد یه سال روزه گرفته، مؤمن پاکه، بد نیست، کوچه برو نیستش، مؤمنه، ایمان دارم، ولی یه درسو نمیخونه. دیشب نشسته تا ساعت 1-2 تلویزیون نگاه کرده، خورد کردم من هم اعصاب خودم اعصاب اونو که این بچه مؤمنه، من کتکش بزنم دعواش کنم. صبح به زور من این از خواب بیدارش کردم، فرستادم مدرسه، امتحانم داشته. نمیدونم این آقای دکتر، میخوام بپرسم چه جور رفتار کنم که این بچه درس بخونه. یا
ان شاء الله سوالت مطرح میشه.
خیلی ممنون،
موفق باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
بله، خواهر محترمی بودن که خودشون رو هم معرفی نکردن. پسر 16 ساله دارن که مقطع تحصیلش تغییر کرده، با اون توضیحاتی که دادن. میشنویم توضیحات جناب استاد دهنوی رو.
با توجه به این که ایشون در مقطع راهنمایی وضعیت تحصیلیشون خوب بوده و با ورود به مقطع متوسطه دچار مشکل شدن، مشکل ایشون رو من افت تحصیلی میدونم، چون اهل فن افت تحصیلی رو اینگونه تعریف میکنن: کاهش عملکرد تحصیلی از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب. خب پس نشون میده ایشون با توجه به موقعیت پیشینشون که خوب بوده و الان به سطحی نامطلوب در حقیقت پایین اومدن، مشکلشون افت تحصیلیه. با توجه به اینکه ایشون 16 سالشون هست و نوجوان هستن، تقریبا در اوج ایام نوجوانی، یکی از ویژگی های نوجوان پند ناپذیریه. من به این مادر بزرگوار، چون خودشون در سوالشون فرمودن که من باش درگیر شدم و باش مثلا دعوا کردم و اینا، با توجه به این که روحیه ایشون و یکی از ویژگی های نوجوان پند ناپذیریه، من جدا توصیه میکنم به این خواهر بزرگوارم که از نصیحت تذکر پی در پی ایشون بپرهیزن. بدونن نوجوان زیر بار این تذکرها
مستقیم
نمیره، نه خیر، به شکل مستقیم این کارو نکنن. اگر هم بنا دارن، همون راههای الغای غیر مستقیمی که ما قبلا مطرح کردیم و چه بسا باز به تناسب‌های ان شاءالله مطرح کنیم. نصیحت و تذکر زیاد باعث لجاجت نوجوان شما میشه و این لجاجت مشکل او رو بیشتر میکنه، افت او رو بیشتر میکنه. اگر میخواهید افت تحصیلی او از بین بره، من تقاضا میکنم دست از نصیحت ها و تذکرهای مستقیمتون حتما بردارید. نوجوانان از امر و نهی بیزارن، دوست دارن خودشون تصمیم بگیرن، بنابراین امر و نهی نکنید، بذارید مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه، خودش به فکر وادار بشه. پیله کردن، تهدید، نق زدن، حتی التماس و خواهش از نوجوان هم متاسفانه
اثری
نداره، غیر مؤثره و او متنفر از بازجویی هست. هیچ وقت او رو بازجویی نکنید، علتیابی کنید، ببینید علت این افت تحصیلی چیه. اگر علل مختلفی رو که من امروز میخوام عرض کنم بررسی کردید، یکی از اینها بود، خیلی خوب، علت رو برطرف کنید، معلول خود به خود از بین میره. و اگر در نهایت رسیدید به این که نه، هیچ کدوم از این عللی که ما میگیم نیست و صرفا تنبلیه، اگر به این چیز چنین چیزی رسیدید، باز همراهش داد و فریاد و توبیخ و تنبیه و اینا
نیست.
نیست. ناخوشنودی خودتون رو با چهره نشان بدید، تذکر ندید، نصیحت نکنید، داد و بیداد نکنید. وقتی او احساس کنه شما ناخوشنودید، چون یک رابطه عاطفی بین نوجوان شما و شما وجود داره، اینو هیچ کس نمیتونه انکار کنه، حتما خودش به فکر وادار میشه، خودش تحمل میکنه، در رفتار خودش و اون مشکل تحصیلی خودش تجدید نظر خواهد کرد.
الحمدلله نوجوان خوبی هم هست، هم مؤمن بسیجی بودن، اینجوری که توضیح میدادن.
بله، با توجه به اینها امتیازات بسیار خوبیه، اینا خودش واقعا کار این خواهر بزرگوار رو بسیار راحت‌تر میکنه. و اگر در نهایت دیدن نه اثری نمیکنه، این ناخوشنودی در چهره و اینا اثری نمیکنه، دیگه حد اکثرش محرومیت موقته. بازم تنبیه و داد و بیداد و کتک و اینا راهکارش نیست، اینا وضع رو جدا بدتر میکنه. محرومیت از چیزایی که دوست داره او رو محروم کنن، اونم نه دائم، به شکل موقت، به شکل موردی، چون او هنوز نیازمنده به شماست، او در سنی نیست که هنوز خواسته هایی داره و او وابسته به شماست، از جهات مادی و ابعاد مختلف زندگی به شما وابسته است، او رو محرومش کنید. این راهکاری است که جواب داده. اصلا از همه اینا بگذاریم، من بارها و بارها این نکته رو گفتم، مواجه کردن کودک یا نوجوان با پیامدهای طبیعی رفتار.
بله.
اصلا چرا شما ناراحتید؟ چرا شما جوش میخورید؟ چرا شما غصه میخورید؟ جوش میزنید؟ خب او اگر تنبلی کنه، او اگر دچار افت باشه در تحصیلش، خودش باید پاسخگو باشه، لطمشو خودش میخوره. اگر او تکالیفش رو انجام نده، مطالعه نکنه، درسش رو آماده نباشه، فردا باید به معلم پاسخگو باشه، باید به ناظم و مدیر مدرسه پاسخگو باشه. لذا بذارید او با پیامدهای طبیعی رفتار خودش مواجه بشه.
جناب دهنوی، اینجا شما محرومیت رو مطرح کردید، یکم مشکل برای ذهن من درست شده. شه جوان یا نوجوان 16 سال میخواد مستقل باشه، همین دوره ایست که کم کم اون استقلال رو میخواد تجربه کنه.
بله.
حالا پدر یا مادر بیان بگن که از امروز تا یک ماه شما این موتورگازی تو نباید استفاده کنی، یه محرومیتی بخوان ایجاد کنه.
بله.
این نوعی احساس حرمت شکنی برای خودش نمیکنه.
نوعی کار داره البته. بله. این با توبیخ، با جسارت نباید باشه، این با مهربانی. بله. با عطوفت، با ادب. بله. ولی قاطعانه. بالاخره ما ببینید، وقتی ما راهکار تنبیه رو میگیریم از خانواده، کتک زدن رو میگیریم، داد و فریاد رو میگیریم، توبیخ رو میگیریم، خب نباید همه ابزارها رو از اونا گرفت. بالاخره یه سری اهرم‌های فشاری والدین باید داشته باشن.
بله.
یه وقت بله، مادر یا پدر او رو از اولا که یک ماه نه، ببینید من عرض کردم محرومیت موقت، این نباید طولانی باشه، این فقط جنبه تنبیهی داره، یعنی تذکر در حقیقت و تنبه. اولا مقطعی است، گذشته از این، خب این یه اهرم فشاری است، اگر با مهربانی و عطوفت و در عین حال قاطعانه. عزیزم شما دیگه حق ندارید تا چند روز مثلا از وسیله نقلیت استفاده کنید. نه، به نظر میاد این منافاتی با اون روحیه استقلال طلبی و به اصطلاح شخصیت طلبی که نوجوان داره، گمان میکنم هیچ گونه منافاتی نداشته باشه.
مجرب این روش
قطعا همین جوره. بله بله، راه محرومیت جزو بهترین راههایی است که واقعا جواب داده. البته حالا برای کودکان کار هیچ خیلی بیشتره.
درست.
تا نوجوان واقعا پدیده عجیبیه، خیلی باید انسان خانواده‌ها حساس باشن، خیلی خیلی باید محتاطانه با نوجوان خودشون برخورد کنن، ولی با کودکان قضیه شیوه محرومیت واقعا جواب داده.
درست.
از فرزند خودشون توقع بیش از حد نداشته باشن. وقتی ما از نوجوان خودمون بیش از حد توان او توقع داشته باشیم، او میبینه نمیتونه به توقع ما جواب بده، نمیتونه ما رو اقناع کنه، ما رو راضی کنه، روحیش رو از دست میده، دیگه درس نمیخونه. به طور معمول در ابتدای مقطع دبیرستان افت تحصیلی عمومیه، دلیلش هم اینه، درس ها مشکل تر میشه، تخصصی تر میشه، اما خوشبختانه کم کم این افت کاهش پیدا میکنه. امیدوارم فرزند ایشون انشاءالله این در موردشون صادق بوده باشه و دیگه مشکل ایشون کلن حل شده باشه. من به این مادر بزرگوار یک نکته رو هم تذکر میدم، از فشارهای دوران بلوغ هم غافل نشید. ایشون الان در مرحله بلوغ هستند و مرحله بلوغ خودش ویژگی های خاصی داره، فشارهایی داره، اشتغال خاطر میاره، باعث تحلیل انرژی ذهنی میشه، تمرکز نوجوان رو ازش میگیره و وقتی نوجوان تمرکز نداره طبیعی است که دچار افت تحصیلی میشه. و بعد هم فرمودن دیشب تا پاسی از شب نشسته و تلویزیون نگاه کرده. بعد از این بزرگوار سوال کرد آیا این سیره مستمره ایشونه؟ آیا هر شب کارشون اینه؟ یا گاهی اینجوری میشه؟ اگر گاهی اینجوری میشه بدونن ان للقلوب اقبالا و ادبارا، همانا برای قلوب روی کردنی و پشت کردنی هست. این در همه ابعاد زندگی انسان هست، در عبادت هست، در درس خوندن هست، در کار هست. مادر بزرگوار مگه خود شما همیشه برای کارهای خونه سر حال هستید؟ گاهی حالت کسالتی به انسان دست میده، قلب اقبال نداره، روی کردنی نداره. ممکنه امشب دیشب که شما فرمودید تا پاسی از شب تلویزیون نگاه میکرده، اون همون لحظه ادبار قلب او بوده و چه بسا امشب او مرحله اقبال قلبش باشه و بتونه جبران کنه. بنابراین اینها رو سعی کنیم درگیر نشیم برای مواردی که دائم نیست. افت تحصیلی نوجوان شما عللی داره. یک، ناتوانی های جسمی، ضعف بینایی، شنوایی، بیماری های مزمن. ممکنه بفرمایید نه او چشش مشکل نداشته تا حالا، بیناییش، چشاییش، شنواییش مشکلی نداشته،
تا سال گذشته
نداشته،
دانش‌آموزان خوبی بوده.
خب اینها گاهی در مقاطعی از زندگی ایجاد میشن، چشم، خصوصا چشم. ضعف در بینایی چیزیست که بیشتر از ضعف در شنوایی ایجاد میشه. تابلو رو میبینه، چشاش میسوزه، اشکالود میشه، دائم چشاش رو میمالونه، اما نمیدونه چشاش ضعیفه. خوبه که ما او رو به چشم پزشک ببریم، یعنی توجه به این نکته داشته باشن. این مادر بزرگوار ممکنه چنین چیزی باشه. دو، تغییر محیط.
درست.
به طور معمول وقتی کودک یا نوجوان از محیطی به محیط دیگه وارد میشه، تا زمانی که خودش رو با اون محیط جدید وفق نداده دچار افت میشه. او الان از مقطعی و از مدرسه ای اومده به یک مدرسه دیگه، معمولا این مشکل برای بسیاری از نوجوانان هست. یا کودکان خیالشون راحت باشه، اگر دلیل این بوده باشه قطعا تا الان مرتفع شده.
دوستان جدیدی که میاد، این حالت رو جناب استاد دهنوی که شما فرمودید برای ترم اول دانشگاه ها هم زیاد است. معمول معدلات تو ترم اول یه مقدار آفرین. بالا نیستش.
آفرین، همینجوره. بله. این شاید یک علتش همون تغییر محیط باشه. بله. و گاهی اصلا تلقی افراد از این که خب دانشگاه مثل دبیرستانه.
درست.
در حالی که خب اینجوری نیست. فضای دبیرستان، میزان سختی و مشکلی درسای دبیرستان با دانشگاه قابل مقایسه نیست. قطعا تخصصی تر میشه و کار بیشتری میخواد. علت سوم، توهم نادرست. یه توهمی تو ذهن بسیاری از نوجوان ها هست. وقتی از مقطع راهنمایی تمام میشه درسشون، وارد دبیرستان میشن، این توهم نادرست برای اونها هست که دیگه دبیرستان نیاز به کار زیاد نداره. در حالی که کاملا برعکسه، درسته اون چیزی که نوجوانان شنیدن درسته. از چه جهت؟ تکالیف نوشتاری کمتر میشه. در دوره راهنمایی و ابتدایی تکالیف نوشتاری زیاده، این کمتر میشه، اما معناش این نیست که مطالعه کمتر میشه. اتفاقا چون درس ها تخصصی تر میشه و مشکل تر میشه، میزان مطالعه قطعا باید بیشتر باشه با توجه به امتحانات مستمر که در نمره پایان ترم افراد هم تأثیر مستقیم داره. لذا ما باید این توهم رو از ذهن او بیرون کنیم. خانواده‌های عزیزی که مورد مشابهی دارن این رو توجه داشته باشن، قبل از ورود به دبیرستان به نوجوانشون این رو براش تبیین کنن که اینجوری نیست، اگر چنین توهمی تو ذهنش هست اون رو از بین ببرن.
حالا اینجا شما توصیه هایی رو دارید میفرمایید در مورد ناتوانی جسمی یا همون توهم نادرست. در مورد اون تغییر محیط کاری میشه کرد؟ یعنی بخشی از بحث شما به اون توصیه به این مورد هم برمیگرده؟
من معتقدم خوب میشه، حل میشه، اون مشکلی نیست.
بله بله.
بله. اگر ادامه پیدا کرد و اون نتونست خودش رو با محیط جدید وفق بده، اون ممکنه یک مشکل جانبی باشه. بله. مثلا من حالا عرض خواهم کرد.
درست.
ممکنه با معلم تو اون محیط مشکل داره. نه، اون مشکل خود محیط نیست.
درست.
اون مشکلی که با معلم‌های جدید داره. اون ممکنه با یکی از همسالان مشکل جدی داره. یک سال، دو سال، سه سال هم بمونه مشکل حل نشه. درست. که اینجا ما پیشنهادمون اینه اگر واقعا رسیدیم چنین مشکلی است، باید مدرسه رو عوض کنن.
درست.
محیط رو باید تغییر بدن. ولی نه، خود محیط صرفا اگر باشه، اون به نظرم میاد که این مشکل حل شده نیست. علت چهارم، عقب ماندن از درس. ممکنه در یک مقطع زمانی به جهت مسافرت، بیماری یا افسردگی، ایشون از درس عقب موندن. بررسی کنن این مادر بزرگوار رو، ببینن آیا چنین علتی بوده. اگر چنین چیزی بوده، سعی کنن با کلاس‌های جبرانی و خصوصی اون عقب موندگی رو جبران کنن. ممکنه عقب ماندگی در یک درس خاص باشه، سعی کنن با تذکر کامیابی‌های او در درس‌های دیگه اعتماد به نفس او رو بیشتر کنن. متأسفانه گاهی وقتی دانش آموز در یک درس مشکل داره، تلقیش اینه که دیگه او دانش آموز تنبلی است. ولی او یک درس رو مشکل داره، 10 تا درس دیگه رو وضعیتش خوبه. ما اینو باید بهش تذکر بدیم، باید یادآوری کنیم که عزیز من، شما یک درست مشکل داری، 9 تا درس دیگه تو خوبی، در اونها کامیابی، موفقی. این به او اعتماد به نفس میده، به مرور سعی میکنه اون مشکلش رو در درس دیگه هم از بین ببره. البته ما باید سعی کنیم اگر در درس خاصی عقب مونده، با کلاس‌های خصوصی جبران کنیم. اگر در توان این بزرگوار نیست، چون کلاس خصوصی هزینه داره، من استفاده از وجود همسالان قوی رو توصیه میکنم. اون دیگه خرجی برای خانواده نداره. این نوجوان همسالی داره، همسنی، دوستی داره، رفیقی داره که رابطه عاطفی هم بین او برقرار هست. میشه از وجود او استفاده کنن و او فرزندشون رو تقویت کنه. البته این با رضایت خود نوجوانشون باید باشه. گاهی برای نوجوان سخته که دوستش بخواد بیاد به او درس بده و او رو مشکل او رو حل کنه. علت پنجم، محیط ناآرام خانه. ممکنه خونه ناآرامه، خدای نخواسته والدین با هم مشاجره دارن، خواهر و برادر بزرگتری ایشون داره که او رو آزار میدن، محیط رو اصلاح کنید. 6، انتقام جویی یا اعتراض. ممکنه او خواسته ای داشته در ابتدای سال، شما به خواسته او توجه نکردید، به خواسته مشروعی داشته، به خواسته او توجه نکردید، او داره به این شکل از شما در حقیقت انتقام میگیره. یا اگر نگم انتقام، بهتر هست بگم او داره اعتراض خودش رو در حقیقت با این شیوه به شما نشون میده. اگر واقعا خواسته مشروعی داره، خواسته مشروع او رو بهش پاسخ بدید. علت هفتم، همسالان. این خیلی عامل مهمی است و ای کاش این رو من زودتر از این عرض میکردم، یعنی در ترتیب این رو مهمتر تلقی میکردم. همسالان خیلی مهمن، رفقا، دوستان.
لزومن نه رفقای مدرسه، در محیط
بله محیط کوچه، محله، مدرسه، کلن اینا رفیقا در مجموع. و همسالان، کدوم همسالان؟ همسالان درس نخون.
بله،
موارد بسیار زیاد و جدن متعددی من داشتم در مشاوره ها که پیگیری کردیم و رسیدیم به این که مهمترین عامل افت تحصیلی این نوجوان یا کودک درس خون رفیقاش بوده. دوستان درس نخوان. البته معناش این نیست که دوستان درس نخوان غیر متدین باشن ها، ممکنه متدین باشن، چون این خواهر بزرگوار فرمودن بسیجی و ولایتیه.
درسته،
من حدس میزنم که خب دوستان ایشون هم باید همین تیپا باشن، برای بچهای بسیجی و ولایتی. اما متاسفانه یک مشکلی که اینجا هست، یه مقدار فعالیت این گونه عزیزان نوجوان و جوانها که روحیه مذهبی دارن، ولایتی هن و بسیجی هن، وقتشون بیش از حد متعارف به مراسم مذهبی گرفته میشه. عشق دارن، عشق به امام حسین علیه السلام دارن، مراسم سینه زنی، ایام محرم، ماه رمضان، بیش از حد متعادلش اینها صرف میکنه وقت. خب این رو باید توجه بدن والدین عزیز ایشون به این نوجوان که عزیزم، امام حسین علیه السلام یک شیعه با معرفت، با سواد متخصص رو خیلی بیشتر دوست داره، که متعادل کنه فعالیت‌های مذهبی خودشون رو، اینها بچه‌ها متعادل کنن. 8، الگوها. اینم عامل بسیار موثریه. باز من در مشاوره‌ها داشتم نمونه‌هایی. در بین نزدیکان آدمای بی سواد پولداری وجود دارن، سواد ندارن، تحصیلات ندارن، اما وضع زندگیشون خیلی خوبه، به علل مختلفی وضعیت خوبی پیدا کردن. و برعکس، در مقابل با سوادان و تحصیل کردگانی در بین نزدیکان هستن که متاسفانه وضعیت مادی زندگیشون خیلی خوب نیست، حتی چه بسا در اشتغال و کار مشکل داشته باشن، اون کار مورد نظرشون و دلخواهشون رو متاسفانه به دست نیاوردن، یا اگر اشتغال دارن، شغل دارن، وضعیت تحصیلی، وضعیت مادی زندگیشون خیلی خوب نیست. این الگوها رو دیده میگه خب وقتی اون آقا سواد نداره، وضعیت زندگیش اینه، چرا من درس بخونم؟ سعی کنیم ارزش سواد رو براش تبیین کنیم و تأثیر سواد در زندگی، تلقیش این نباشه که تحصیلات فقط به درد مسائل مادی میخوره. نه، در مسائل تربیتی خیلی که این هست متاسفانه روی سرنوشت خود ایشون، شخصیت اجتماعی خودشون، روی فرزندانشون، تربیت فرزندانشون میتونه بسیار موثر باشه. ما در بین نزدیکانمون هممون الگوهای مناسب تحصیل کرده ای داریم که در زندگیشون واقعا موفقن، فرزندانی مؤدب، متدین، با اخلاق. خوب اونها رو بهش ارائه کنیم. 9، عدم تمرکز. ممکنه افت تحصیلی نوجوان شما علتش عدم تمرکز باشه، مشکلات روحی داره، تمرکز پیدا نمی کنه، فضای نامناسبی برای مطالعه داره، سر و صدا هست، شلوغی هست، موقع مطالعه ممکنه لباس تنگی پوشیده و نامناسب. اینا میدونید عوامل تمرکز زدا هستن که تمرکز رو از بین میبرن. یا وقت نامناسبی رو برای مطالعه ایشون انتخاب کرده، مثلا سر ظهر، موقع گرسنگی، وقتی که شکم کاملا پره و سیر شده. خب اینا زمانهای مناسبی نیستن. و رژیم غذایی عامل دهم، علت دهم، غذاهای سرد معمولا رطوبت بدن رو بیشتر میکنه، کسالت میاره، باعث بیحالی و افت تحصیلی میشه، کودک و نوجوان درس نمیخونه. برنج، ماست، هندوانه، این نوع غذاهایی که اینها باعث طبع اینها سرده، ما توصیه‌مون این هستش که از غذاهایی و خوراکیهایی با طبع گرم استفاده کنن. و آخرین علت مدرسه است.
بله.
برنامه درسی، تعویض مکرر معلمان، روش خشن مدرسه، شیوه تدریس معلم، وضعیت فیزیکی کلاس، شلوغی کلاس، اینا میتونه یک عامل باشه. اینو خوبه با مدرسه ارتباط برقرار کنن، اگر چنین مشکلی است با پیشنهادهایی که میدن این مشکل رو حل کنن. من اگر فرصت داشته باشم چند تا توصیه هم به این خواهر بزرگوار ارائه کنم.
بفرمایید. حالا اگه فرصتی شد من یه سوالی تو اینجا داشتم خدمتتون عرض کنم.
یک، ایجاد انگیزه. سعی کنید برای در او انگیزه ایجاد کنید با تبیین جایگاه علم، فواید علم در زندگی آینده، این که روی سرنوشت خود او و فرزندانش میتونه اثر بذاره، شخصیت اجتماعیش و بهره‌مندی هایی که میتونه از تحصیل در آینده داشته باشه.
همونجا که شما فرمودین این توصیه ها برای این سن یه مقدار غیر مستقیم باید باشه، شاید خیلی مستقیم.
قطعاً همین جوره. عرض کردم، بارها گفتم با نوجوان باید خیلی محتاطانه برخورد بشه و به او آموزش ما باید غیر مستقیم در حقیقت باشه الا به ضرورت. توصیه دوم، ایجاد فضای مساعد. سعی کنید در خانه فضای مساعدی رو فراهم کنید. اعضای خانواده شبها وقتی رو اختصاص به مطالعه بدن، مادر مطالعه کنن، پدر روزنامه بخونن، خواهرها و برادرها. عوامل مزاحم و محرک‌های مزاحم مثل تلویزیون و رادیو و رایانه و اینها تعطیل بشه شبها چند ساعتی در منزل. اگر فضای آرامی در منزل نیست، او رو عضو کتابخانه کنن و در کتابخانه مطالعه کنه. توصیه سوم، امکاناتی رو برای او تهیه کنید. کتاب‌های کمک درسی، میز مطالعه، میز تحریر، چراغ مطالعه، اینا عجیب جذابیت داره و واقعا شوق ایجاد میکنه در نوجوان برای درس خوندن. توصیه چهارم، برنامه ریزی هست.
بله.
از او بخواید برنامه‌ای بریزه، البته برنامه متعادل باشه، متناسب با او باشه، مهمتر از همه اینا قابل انعطاف باشه، بشه جای برنامه‌ها رو در این برنامه جای درس‌ها رو عوض کنه. ممکنه نوجوان شما درس میخونه اما از زمانی که صرف میکنه برای درس خوندن خوب استفاده نمیکنه، چون شیوه مطالعه و یادداشت برداری رو بلد نیست. کتابهایی رو به او بدید، شیوه های مطالعه رو بیاموزه. و آخرین نکته، با مدرسه ارتباط داشته باشید. گاهی اولیای مدرسه نکاتی رو به شما میگن که میتونه برای شما موثر باشه و بتونید افت تحصیلی او رو ایشالله از بین
نه. البته بعضی از این توصیه هایی که شما میفرمایید، چون من تو اون حال و فضا نیستم که دقیقا با کودکان یا نوجوانان این مدلی و این سنی برخورد داشته باشم، کمی برام ملموس نیست. ولی خود شما یه نوجوان تو این سن و سال دارید.
بله.
دقیق تر این صحبت هایی که میفرمایید همینجوره.
بله حتما حتما. یعنی انسان باید در منزل
نوجوان داشته باشه. منظورم که نوجوان این سن و سال دارید.
بله بله. من یک جوان و یک نوجوان دارم از دو جنس مخالف که دیگه تقریبا تمام این مباحث مجرب هست و تجربه شده.
بله.
هم در منزل خود ما و هم دیگرانی که ما ارتباط داریم باشون و طرف مشاوره ما هستن.
بله. در فرصت باقی مونده یک سال دیگر رو هم بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنونم.
بی زحمته، ما یه بچه داریم 4 ساله، این موقعی که میخواد بخوابه کلن عرق میکنه. خواستم اینو آقای دکتر بفرمایید ببینید چه کار میتونیم بکنیم.
انشالله سوالتون مطرح میشه.
مرسی، خیلی ممنون، تشکر میکنم.
بله، کودک 4 ساله‌ای که موقع خواب عرق میکنند.
ما قبلا در بحث استراب سیستم عصبی سمپاتیک رو مطرح کردیم.
درست.
و در اونجا گفتیم وقتی کودک دچار ترس یا بزرگسال فرقی نمیکنه دچار ترس و استراب میشه، یه سری فعل و انفعالاتی در بدن او ایجاد میشه که کاملا طبیعیه، به نام سیستم عصبی سمپاتیک.
بله.
ضربان قلب زیاد میشه، تنفس شدت پیدا میکنه، سرگیجه، تهوع و یکی از اون حالات هم تعریق بود.
بله.
عرق کردن بدن و دلیلش هم این هستش که عضلات باید سرد بشه تا بتونه در مقابل عوامل اون ترس و استراب مقابله کنه. مشکل فرزند این سرور عزیزم معلومه که این نیست، چون اشاره‌ای به ترس و استراب نکردن. ممکنه همین ترس و استراب در حالت خوابیدن کودک ایجاد بشه با کابوس و وحشت‌های شبانه، یعنی ممکنه نیمه شب کابوس ببینه، وحشت شبانه، از خواب بیدار بشه و کل بدنش عرق کرده باشه. باز هم سوال ایشون این نبود که او از خواب میپره، سوال ایشون این بود که موقع خواب او عرق میکنه. خب باید دید، شاید موقع خواب او رو جدا میخوابونید یا او تجربه ناخوشایندی از جدا خوابیدن و در تاریکی خوابیدن داره، به جهت وحشت از این جدایی خوابیدن میترسه و عرق میکنه. اگر چنین چیزی است، راهکارهایی که ما قبلا عرض کردیم توجه کنید و ترس او رو از بین ببرید. اما ظاهر قضیه اینه که این هم نباشه. من احساس میکنم اگر افزایش دمای هوا نباشه علت این تعریق، پوشش اضافی نباشه، علل پزشکی داره. ما توصیه‌مون به این بزرگوار اینه که به پزشک مراجعه کنن. اگر مطمئن هستن علت همون ترس هنگام خوابه، خب این در مقوله مباحث ما میگنجه و مباحث ما رو پیگیری کنن. اما اگر اون هم نیست، باید به پزشک مراجعه کنن. یه سری عوامل جسمی و پزشکی داره، در تخصص من نیست، دو سه مورد اشاره میکنم. مثلا افزایش ترشح قده تیروئید، این باعث تعریق میشه.
برسه.
کودک و بزرگسال بدنش عرق میکنه. عفونت‌های داخلی، درجه حرارت سلول‌ها بالا میره و شخص عرق میکنه. ممکنه نارسایی در خون، کلیه، حتی نارسایی در سیستم دفاعی بدن باشه که اینا کاملا دیگه پزشکی است و اصلا در حیطه تخصص ما هم نیست که بخوایم وارد این مقوله‌ها بشیم.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 باب شماره 0251 برنامه پرسش و پاسخ، مباحث تربیت کودک. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی و تا مجال دیگر شما و همه عزیزان و شنونده رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من. آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من. دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن. از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن.